گفتگومون رو با آقای جهانبین اردبیلی آغاز بکنم و ضمن سلام مجدد لطفاً یک تعریفی اول از هوش مصنوعی به ما بدید که بعد بتونیم قلمروهای مرتبط با کارکردهای اجتماعیش رو بدونیم.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبین عزیز و گرامی برنامه سایه روشن، در خدمتتون هستم. ما ابتدا با یه تعریفی از هوش مصنوعی شروع کنیم. در واقع هوش مصنوعی امروز شده شبیه قصه فیل مولانا، یعنی هر کس از دید خودش داره به این موضوع نگاه میکنه. یه فردی که داره تو حوزه موسیقی کار میکنه اون رو به عنوان یک موسیقیدان، آهنگساز خیلی برجسته و حرفه‌ای میبینه. یکی که تو حوزه تولید محتوا کار میکنه اون رو به عنوان یک مشاور فنی در حوزه نویسندگی و تولید متن میبینه. کسی که در حوزه های مختلف کار میکنه با توجه به تخصص و دانش خودش این رو در همون حوزه میبینه. در واقع هر کسی از زن خود شد یار AI یا هوش مصنوعی. و قصه فیل مولانا دقیقا همین داستان بود، یعنی یک فیلی در یک اتاق تاریکی قرار داشت و افراد که وارد اون اتاق میشدن یکی به پای فیل دست میزد، یکی به گوش فیل دست میزد و برداشت خودشون رو به عنوان چیزی که متوجه میشدن از اون بیان میکردن. ولی اگه بخوایم در مورد هوش مصنوعی صحبت کنیم و یا یه تعریف یک خطی ازش ارائه بدیم، شاید بهتر باشه که با یک مثال به این موضوع بپردازیم. ما شاید بخوایم یک نظیری برای انسان در نظر بگیریم که حالا از قدیم ما بهش میگفتیم آدم آهنی یا ربات. ما اگه بخوایم این دوتا رو در کنار هم قرار بدیم و چند گام عقب بیایم و به این دوتا نگاه کنیم، میتونیم از روی این تفاوت‌ها برسیم به هوش مصنوعی. یعنی انسان اندام حرکتی داره، دست داره، پا داره، اینا به عنوان مکانیک ربات شناخته میشن. انسان قلب داره، رگ‌ها رو داره که در ربات هم ما در واقع سیستم الکترونیکی منبع انرژی و تغذیه‌اش و رگ‌ها همون سیمکشی‌های اون هستن و جایگاه مغز انسان در ربات میتونیم بگیم همون هوش مصنوعی هست. یعنی مسئول تصمیم گیری ها، مسئول پیش بینی و همه اینها رو در این حوزه در واقع این هوش مصنوعی که انجام میده و به عهده داره. ولی تو فاز کنونی، یعنی در جامعه، ما چیزی که داریم میبینیم به صورت استفاده های سطحی از هوش مصنوعی هست. یعنی مثلا ما میگیم از هوش مصنوعی یک دور دادیم همه آهنگ های خواننده ها رو خونده، خواننده هایی که درگذشتن، خواننده هایی که حالا در حال حاضر هستن، ولی هوش مصنوعی صرفا محدود به اینها نمیشه و کارهای خیلی جذاب تری هم میشه باشه.
بله، متشکرم از این مقدمه که طرح کردید. جناب آقای جهانبین اردبیلی به عنوان یک محقق و مدرس دانشگاه، اجازه بدید که طرح دیدگاه‌های آقای خانی رو هم داشته باشیم در ابتدا و امیدوارم که گفتگوهای متقابلی بین مهمانان هم شکل بگیره. آقای خانی، خدمت شما هم عرض سلام دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب جهانبین و همه دوستان عزیز شنونده. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
شنیدید طرح مقدمه بحثی که صورت گرفت رو؟ چقدر شما باهاش موافق هستید؟ آیا واقعا ما داریم از هوش مصنوعی به صورت سطحی استفاده میکنیم یا همین استفاده های گسترده که در جامعه داره صورت میگیره فعلا تکافوی لازم رو داره، انتظار بیشتر از این نباید داشت؟ بفرمایید.
من به صورت موضوعی روی هوش مصنوعی و کسب و کار مایل هستم صحبت کنم. حدود 186 رسته و رشته شغلی رو احصا کردم و نقش و کارکرد هوش مصنوعی در تک تک این رشته ها و رسته ها رو هم استخراج کردیم و در تلاش هستیم که صاحبان کسب و کارها و کارآفرینان و کارفرمایان و شاغلین رو با ابزارهای فنی و تخصصی هوش مصنوعی در این موضوعات آشنا کنیم. به عنوان مثال عرض میکنم، ما موقعی که در حوزه تدریس وارد میشیم، معلمین عزیز، اساتید محترم گرامی، بیش از 42 کارکرد رو از هوش مصنوعی استفاده میکنن به عنوان یک دستیار علمی. مثلا در آماده سازی محتواها، در تهیه درس افزار، در ارزیابی آزمونهای دانشجویان و دانش آموزان، در تحلیل عملکرد دانش آموزان و دانشجویان، در تخصصی سازی و شخصی سازی آموزش‌ها بر اساس استعدادها و قابلیت‌های هر یک از فراگیران، در این که ما یک چتبات آموزشی پاسخگویی به سوالات احتمالی دانشجویان و دانش آموزان به صورت 24 ساعته و بدون تعطیلی داشته باشیم، در این که ما بتوانیم پژوهش‌ها و تحقیقات دانش آموزان و دانشجویان رو با استفاده از ابزار تخصصی هوش مصنوعی پایش کنیم و در کوتاه‌ترین زمان ممکن اشکالات احتمالی رو به اونها اعلام کنیم. در شبیه سازی محیط آزمایشگاهی، محیط کتابخانه و سایر محیط هایی که در مدرسه و دانشگاه وجود داره، لذا به عنوان مصداقی این موارد رو عرض می کنم که هوش مصنوعی الان واقعا یک پدیده کاملا شناخته شده و به عنوان یک خدمتکار معتمد در حوزه های گوناگون قرار گرفته و خوشبختانه همه صاحبان مشاغل دارن تلاش می کنن که با استفاده از هوش مصنوعی سرعت کارشون رو افزایش بدن، کیفیت و کارایی کارشون رو رشد بدن و از همه مهمتر در گردآوری اطلاعات و داده ها از هوش مصنوعی استفاده کنن. باز یه مثال ساده دیگه عرض میکنم. قضات محترم دادگستری که همین هفته گذشته جلسات رو در خدمت این عزیزان و وکلای محترم و کارشناسان دادگستری بودیم، بیش از 64 استفاده عینی و مصداقی از هوش مصنوعی انجام میدن. اینکه ما بتوانیم اطلاعات مربوط به اون پرونده خاص رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن به صورت طبقه بندی شده و موضوع بندی شده گردآوری کنیم، که این کار فوق‌العاده ای است و قاضی‌های تحقیق معمولاً بخش زیادی از عمر کاریشون رو به همین گردآوری داده‌ها اختصاص میدن. اینکه بتوانیم تطبیق بدیم اتفاقات رویداده در یک پرونده بین شاکی و متشاکی رو با قوانین و مقررات بالادستی،
بله،
و اینکه بتوانیم تشخیص بدیم که پیشنویس حکم صادره برای این فرد خاطی یا مجرم یا متهم چه مواردی میتونه باشه، باز از مواردی است که هوش مصنوعی در قوه قضایی ازش میتونه استفاده کنه و سرعت رسیدگی به پرونده ها و دقت در رسیدگی به پرونده ها رو بسیار ارتقا بده. شما در موضوع قضاوت یک پدیده بسیار مهمی رو داریم به اسم خستگی تصمیم. خستگی تصمیم به این مفهوم که یک قاضی محترم بعد از اینکه 2 تا پرونده، 3 تا پرونده تا حدود 9 تا پرونده رو در روز تونست بررسی کنه، دچار خستگی تصمیم میشه و دیگه تو گردآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات و از همه مهمتر تصمیم گیری دچار خطاهای احتمالی میشه. هوش مصنوعی اینجا ورود پیدا میکنه و کمک میکنه که این خطای ناشی از خستگی تصمیم به وجود نیاد. اگر بخوام یه مثال دیگه رو عرض بکنم خدمت شما، در حوزه‌های فرهنگی و هنری بیش از 243 استفاده کارکردی و کاربردی از هوش مصنوعی همین الان تو ایران خودمون داره انجام میشه و خوشبختانه هنرمندان عزیز ما در تولید پادکست هاشون، در آهنگسازی هاشون، در صداگذاری هاشون، در طراحی صحنه ها که بسیار پرهزینه است. تصور کنید که شما میخواد یک سریالی در رابطه با کوروش کبیر بسازید. این سریال تاریخی نیاز به لوکیشن، نیاز به فضاسازی ها و تصویرسازی ها و شخصیت پردازی های متعدد داره. در حد یه جمله جمع‌بندی کنم، شما با استفاده از ابزار هوش مصنوعی میتوانید این محیط سازی بصری و صوتی رو با کمترین هزینه با بالاترین بهره‌وری انجام بدید. لذا من حدیدی هوش مصنوعی رو اصلا یک فیل در اتاق تاریک نمیدونم. واقعیت خب. هوش مصنوعی الان یه پدیده‌ای است که بیش از 34 سال از عمرش در دنیا میگذره، منتها در کشور ما یه مقداری اخیراً در حوزه‌های رسانه‌ای بیشتر مطرح شده و خوشبختانه به سرعت هم کسب و کارهای استارتاپی و دانش بنیان ما دارن مسلط میشن به استفاده های عینی، ملموس و محسوس از هوش مصنوعی.
آقای دکتر خانی
در این زمینه ما جزء کشورهای
چون وقتمون محدوده. آقای دکتر خانی چون وقت محدوده، به هر حال من از برایند صحبت‌های شما، حالا به خصوص فرمودید در حوزه کسب و کار، عمدتاً نقاط قوت و فرصت‌ها رو شنیدم. حالا اگر در حد 30 ثانیه فکر می‌کنی که در همین حوزه‌ای که شما تخصصی مطالعه می‌کنید ما می‌تونیم دنبال در واقع نقاط ضعف، آسیب‌ها یا در واقع کاستی‌هایی که این حوزه ورودش برای کسب و کارها عامل و موجب شده را مثال بزنید، در حد 30 ثانیه بشنویم که
بله. شاید اخیراً جلسه‌ای رو داشتیم با مدیران پالایشگاه‌های نفت، این که ما می‌توانیم چجوری می‌توانیم هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء و روباتیک شدن فرایندها و موضوع چاپ سه‌بعدی رو در پالایشگاه‌ها پیاده سازی کنیم. یک مقداری عدم آشنایی مدیران و صاحبان کسب و کارها با فناوری‌های نوین و بیگانه بودن با این موضوعات الان به عنوان ضعف و چالش تلقی میشه، که البته این رو میشود از طریق رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری و از طریق برگزاری جلسات آموزشی و ترویجی مرتفع کرد. و یه نکته دیگر این که استفاده از هوش مصنوعی عمومی به ویژه در کشور ما خیلی رونق پیدا کرده، در حالی که هوش مصنوعی الان تبدیل به ابزارهای کاملا تخصصی شده. مثلا عرض میکنم اگر من تو حوزه طبابت و پزشکی هستم، ابزار تخصصی خودم رو دارم. اگر تو حوزه مکانیک هستم، ابزار تخصصی خودم رو دارم. این که ما هنوز یه مقداری با ابزارهای فنی و تخصصی هوش مصنوعی فاصله داریم رو میتوانم به عنوان یک نقطه ضعف در آغاز این پروژه مهم تلقی کنم.
خیلی از شما ممنونم جناب آقای مسلم خانی، استاد دانشگاه و مشاور کارآفرینی و فناوری، از حضورتون در این برنامه ممنون و متشکرم. براتون آرزوی توفیق داریم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خداحافظ شما.
خب آقای جهانبین گرامی، ما صحبت‌های آقای خانی رو شنیدیم. باز هم فکر می‌کنم که غلبه بحث‌هاشون روی نقاط قوت بود و روی فرصت‌ها بود. البته قابل انکار نیست در حوزه‌های مختلف از جمله کسب و کار، هوش مصنوعی واقعا یک فرصت‌های جدیدی رو پیش پای همه قرار داده. اما شما چی فکر میکنید که واقعا باید به نقاط قوت و فرصت‌ها بسنده کرد، ضمنی که باید از این ابزارها استفاده کرد و بهره برد؟ اما به هر حال تحولات اجتماعی ممکنه که عمدتا ناشی از همون نقاط ضعف‌ها و کمبودها و کاستی‌ها باشه. شما چگونه فکر میکنید؟
به نظر نکات خیلی جالبی رو فرمودن، در مخصوصا در مورد استفاده‌های امروزه هوش مصنوعی. در واقع ما الان با یه پاندمی به نام هوش مصنوعی مواجه هستیم و خیلی ها این نگرانی و این ترس رو دارن که آیا ممکنه جای ما گرفته بشه به کمک هوش مصنوعی، با حضور هوش مصنوعی یا نه. آقای پاسکال بورنت خیلی جالب به این موضوع پرداخته و با کتاب با عنوان این که ما چه کنیم که در عصر هوش مصنوعی غیر قابل جایگزین باشه اومده بحث کرده. شاید نکات جالبش این باشه که ما در وهله اول نباید بترسیم، در وهله اول از این نظر که هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار تخصصی در کنار ما هست و ما به کمک این ابزار میتونیم کارامون رو بهتر انجام بدیم، میتونیم با دانش بیشتری حرکت کنیم، میتونیم ایده پردازی های بهتری داشته باشیم، همونطور که الان در شرکت های دیجیتالی یا شرکت های تبلیغاتی دیجیتالی به کمک هوش مصنوعی و AI شاید کار یک ماه رو میتونن در عرض یک روز انجام بدن و ایده های بسیار جالبی میتونه بده به انسان و باعث پیشرفتمون بشه. ولی نکته اصلی که وجود داره اینه که خود هوش مصنوعی در واقع از ما داره الگو میگیره، از ما داره یاد میگیره. ما یه دوره به نام وینتر AI رو داشتیم که تو حوزه شبکه های عصبی ما به یه مسئله XOR خوردیم و 10 سال توسعه هوش مصنوعی عقب افتاد تا کم کم به حال اکتیویشن فانکشن های مختلف اومد و توسعه های متفاوت روی اون داده شد.
البته من یه خواهشم ازتون بکنم، میدونم که رشته شما اصطلاحات فنی خیلی زیادی داره، ولی خب از جهت هم در واقع حفظ و حرمت پاسداش زبان فارسی، هر جا از معادل فارسیش هم تونستید لطفاً استفاده کنید و مفاهیم رو هم یه مقدار باز کنید که همه فهمتر بشه. بفهم.
من بسید با یه مثال ساده تر شروع کنم. من خاطرم هست ما دوران بچگی خودمون، حالا من تو کارتون های دو تا پسر کوچیک دارم، یه پسر 7 سال تقریبا 11 سال و یه دونه 3 ساله. من با اینو معمولا میشنم کارتون هاشون رو نگاه میکنم، ولی مقایسه که میکنم با کارتون های زمان خودمون، مثلا ما یه کارتون یا در واقع برنامه عروسکی داشتیم که خیلی جالب بود، یه پدر و در واقع مادری بودن با فرزندشون زندگی میکرد و مادر بزرگشون هم با اینها زندگی میکرد و یه روزی که این پدر مادر داشتن صحبت میکنن که این مادر بزرگ توی زنبیلی بذارن و از خونه ببرن به خاطر اختلافاتی که بود، این پسر داشت میشنید اینها رو و میاد به پدر مادرش میگه خب شما این با زنبیل مادر رو مادر بزرگ رو جابجا کردید، لطفا این زنبیل رو نگه دارین، بعدا استفاده من میشه، یعنی من همین کارو میکنم با خودتون انجام بدم. در واقع در حوزه هوش مصنوعی هم همینه، یعنی ما الان هوش مصنوعی به عنوان یک ابزاری در کنار خودمون میبینیم، داره میبینه، از ما داره یاد میگیره. بله. و باید این رو از خودمون بپرسیم، آیا ما انسانهای خوبی بودیم؟ آیا تونستیم محصولات خوبی از خودمون به جای بذاریم در حوزه اخلاقیات، در حوزه انسانیت؟ و اینکه اون هم همین چیزها رو از ما یاد میگیره و بر اساس اینها پیشرفت
میکنه. یعنی آقای جهانبین، مثل اون طوطی که مربی بهش هر کلمه رو آموزش بده بعدها تکرار میکنه و ممکنه که مثلا جلوی مهمانان در یک فضای عمومی بیاد اون کلمات رو بگه، این گونه است واقعا؟
بله، تو حوزه بسیار زیاد میتونیم بگیم به این صورت هست، ولی یکی از تعریف‌های مهم هوش مصنوعی اینه که قابلیت یادگیری داره.
بله.
یعنی میتونه علاوه بر دانش اولیه‌ای که داره خودش رو مجهز کنه به یادگیری و به سمت خودمختاری حرکت کنه. دقیقاً همین حوزه رو ما داریم و توقعی هم که ازش میخواهیم داشته باشیم،
یعنی خود آگاهی پیدا میکنه. با این بحث مهم خود آگاهی میشم،
خود آگاهی که مفاهیم خیلی سطح بالایه که هنوز نه بهش رسیدیم و نه شاید دانشمندان به جنبندی خاصی رسیدن، ولی این که فراتر از دانش اولیش میتونه رفتار کنه به نظرم یه بخشی از خودمختاری هست.
و همه اینها ممکنه که فکر میکنی چه تحولاتی رو یا چه سناریوهایی رو قابل پیش بینی میکنه در آینده برای ما؟
در آینده یه موضوعی هستش که شاید در حال حاضر ما حالا اصطلاح تخصصیش هلوسینیشنه، یعنی توهم مصنوعی. ما تو ورژن های اولیه چت جی پی تی و در واقع این لارج لنگویج مدل ها، مدل زبانی بزرگ داشتین این حوزه رو، و اینه که و همین رفتار من برس خوبینم در انسان هم به همین صورت هست. یعنی شما در یه حوزه‌ای که ازتون نظر میپرسن و یه موضوعی که شاید ندونید رو یه چیزهایی میسازید ارائه میدید. مثلا من یادم از در واقع چت بات ها که میپرسیدم خب یه کتاب در این حوزه میخوام، میومد یه کتاب ساختگی ارائه میکرد با یه نویسنده ساختگی، یعنی میخواست نگه نمیدونم یا از این بگذره. یعنی و البته تو ورژن هاجا اینو هی دارم بهترش کنم، مثلا با تفکر عمیقی که داره تو این حوزه وارد میشه. یکی از مشکلی که در آینده ممکنه در واقع گریبان ما رو بگیره بحث چاقی هوش مصنوعی است، به این معنی که ما انقدر از این ابزارهای هوش مصنوعی استفاده میکنیم، انقدر از ذهن، حافظه و مغزمون کم استفاده میکنیم که اصلا یک چربی دور اون رو میگیره و باعث میشه که ما تو تصمیم گیری اونم متکی بشیم به این. مثلا این میمونه که مثلا من یه مسیری هم که میدونم میخوام برم، دارم استفاده میکنم از این مسیریاب ها یا راهنماهای مسیر. هوش مصنوعی هم اگه ما درست ازش استفاده نکنیم، اگه خیلی متکی باشیم بهش، اگه همه زندگیمون رو بسپریم دستش، مطمئناً خطرات بسیار زیادی برای ما ایجاد خواهد کرد.
و برای اینکه درگیر این چاقی هوش مصنوعی نشیم، آیا راه حلی اندیشیده شده؟
برای هر کدوم از این مشکل‌ها داره به تدریج در واقع به درخور پیشرفتشون هم داره راه حل‌های ارائه میشه. یکی از راه حل‌هایی که تو همین ورژن آخر چت جی پی تی هم ارائه شده بود اینه که در واقع یه ذره استادی رفته جلو، یعنی مطالعه محور رفته جلو. یعنی شما سوال می‌پرسی، اون هم میاد سوال می‌پرسه. یعنی سعی می‌کنه ذهن شما رو درگیر مسئله بکنه، این راه بهتره، اون راه بهتره، با یه تعامل داره پیش میره. به نظرم یکی از اون روش‌هاییه که خیلی کمک می‌کنه و اینکه ما واقعاً باید سعی کنیم از ذهن خودمون تا جایی که میتونیم استفاده کنیم و صرفا اون رو به عنوان یک دستیار کنار خودمون قرار بدیم.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای جهانبین اردبیلی. ما با برنامه سایه روشن همراه شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو هستیم و داریم صحبت میکنیم در رابطه با هوش مصنوعی و کارکردهای اجتماعی اون. برگشتیم به استودیو با ادامه برنامه سایه روشن همراه شما هستیم. قرار هست مهمان دیگری هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه بشه. همکارانم دارن تلاش میکنن، اما در حال حاضر در خدمت آقای رضا جهانبین اردبیلی هستیم، محقق و مدرس دانشگاه، همونطور که در بخش قبل عرض کردم در رابطه با هوش مصنوعی و کارکردهای اجتماعی اون داریم صحبت میکنیم. جناب آقای جهانبین، همین الان به هر حال در بخش مقدمه شما اشاره کردید به این که ما عین اون ماجرای فیل در تاریکی داریم با هوش مصنوعی مواجه میشیم. همین موضوع الان چه تبعات اجتماعی رو فکر میکنید برای جامعه ایرانی به همراه داشته؟
ببینید، در واقع استفاده ابزاری از هوش مصنوعی شاید بتونه اون خطراتی که ما داریم میگیم رو در بر داشته باشه. مثلا ما دو تا حوزه اصلی که در بحث یادگیری عمیق به عنوان جدیدترین تکنولوژی هوش مصنوعی که همه در واقع فیلدها، همه زمینهای هوش مصنوعی تحت تاثیر خودش قرار داده مواجه هستیم.
بله.
و دو تا حوزه اصلی بینایی و بحث مدل‌های زبانی رو داریم. توی حوزه بینایی ما میتونیم درک متقابل، درک بسیار جذابی از تصویر و ویدیو داشته باشیم. یعنی ما میتونیم با دیدن اون به دیتاهای خیلی مفید و مناسبی برسیم، از بحث تشخیص پلاک گرفته، تشخیص چهره گرفته و دقت‌های بالای در واقع 90% رو ما تو این حوزه داریم. در بحث در واقع مدل‌های زبانی هم به همین صورت داریم پیش می‌ریم و پیشرفت‌های خیلی جذابی داریم، مخصوصاً در داخل کشور که خیلی از شرکت‌ها به عنوان پاسخگویی خودکار دارن از این حوزه استفاده می‌کنن. خیلی از اینها به عنوان مثال در کارخونه‌هایی که ما مشغول هستیم و درگیرش هستیم، از بحث بینایی برای بهبود عمل کرد، برای کاهش انرژی مصرفی کارمندها و کارگرها تو خط تولید داریم استفاده میکنیم و به نظرم خیلی جذابیت زیادی هم وجود داره براش.
یعنی برخلاف اون نکته که اشاره کردید، این استفاده ها سطحی، شناخت ما کافی نیست، اما علی رغم اینها ما وضعیت در واقع خوبی رو داریم تو تحولات اجتماعیمون و داره اتفاقات خوبی میفته. من این درست برداشت کردم؟
بله، در واقع شاید یه تضادی در ظاهر به وجود اومده باشه، ولی این که ما اتکای بیش از حد نداشته باشیم از آن نقطه اصلی حرکت میتونه باشه.
خب یعنی الان حداقل در استفاده های عمومی خیلی از دانشجوها، از حتی دانش آموزا، افراد مختلف از ربات‌ها، از این ابزارها دارن استفاده میکنن، سوالهای خودشون رو میپرسن و اتفاقا هم کمک دارن میگیرن، یعنی به دانش خودشون استفاده میکنن. این اون استفاده در تاریکی است به نظر شما؟
این تا اینجای کار نه، ولی زمانی که در واقع اون مسئولیت‌ها، وظایف و تکالیف رو صرفا به عهده در واقع یک چت‌بات یا یه LLM بذاریم، اونجایی که باعث مشکل میشه. یعنی اینکه ما از زیر وظیفه خودمون شونه خالی کنیم.
به چه صورت؟
و مثلا وظیفه‌ای که یک دانش آموز یا دانشجو داره برای تحقیق، برای نوشتن مقاله، بیاد از این ابزارها صرفا استفاده کنه و خروجی اون رو بیاد تولید کنه و بازنشر بده بدون اینکه خودش فکر کنه. حتی ما تو حوزه تبلیغات هم همین وضعیت داریم، یعنی ما خروجی که از اینها میگیریم باید ادیت کنیم، باید روش ویرایش کنیم، باید روش کار کنیم و بتونیم به خروجی مناسبتری برسیم.
و این میطلبه که اون کاربر خودش دانش تخصصیش رو به روز نگه داره، یا اینکه همون درگیری با اون چاقی هوش مصنوعی است، ما محول کنیم و خیالمون راحت بشه که یه خروجی میگیریم و حالا یا یه نمره میگیریم یا میدیم به اون کارفرما، مثلا دستمزدش رو میگیریم.
دقیقا این به همون نظارت، یه نظارت بالادستی تر نیاز داره، حالا یا توسط استاد یا توسط خود دانشجو، و آگاهی از این موضوعی که ممکنه این اتفاقات در آینده بیفته، یعنی سوگیری های پیش بیاد که اون سوگیری ها در ادامه تاثیر خودش تو این حوزه تحقیقات داشته باشه.
تحقیقی شده راجع به این موضوع الان ما وضعیتمون در ایران به چه صورتی هستش، تبعاتش، تاثیراتش، اینها رو بررسی کردن یا صرفا گمان زنی یا حتی ترجمه مقالات خارجی هستش که چون اونها با این کارکردها مواجه شدن، با این تبعات مواجه شدن، نتیجه گرفتن ما هم داریم همون رو باز تولید می‌کنیم؟
من تحقیق خاصی در داخل کشور ندیدم، ولی خب این صرفا داره به استفاده از هوش مصنوعی برمیگرده. تولیداتی هم داریم گرچه نمیشه ازش گذشت. منتها مرتب اونهایی که تولید کننده این موضوعات هستن، مثل همونطور که عرض کردم خدمتتون، واژه مطالعه‌ای که اضافه کردم به ورژن‌های آخر چت جی پی تی، مدل در واقع 5 شماره 5، همین حوزه رو دنبال میکنن. یعنی اونجا خیلی بیشتر دارن این موضوع رو دنبال میکنن که یه مقابله هایی داشته چند در مقابل اخلاق هوش مصنوعی، یعنی رفتارهای اخلاق محور و انسان محوری که بتونن در آینده داشته باشن. و چون اگه صرفا بر اساس الگوهای انسانی بخواد رفتار کنه، خب خیلی موقع ها میتونه برای پیش برد هدف خودش یه قطعه کدی اضافه کنه، یه در واقع تغییراتی بده که در واقع اون کار سطح کارایی و امتیاز خودش رو بالا ببره، که این در مواجهه در تضاد با اون بحث اخلاقیاته.
بله، خیلی متشکرم. همونطور که وعده دادیم، مهمان دیگرمون هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن. سرکار خانم دکتر الهام فراهانی، عضو هیئت مدیره و مؤسس انجمن هوش مصنوعی ایران. سرکار خانم، خدمتتون عرض سلام دارم.
سلام، عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان محترم این برنامه.
زنده باشین. خانم فراهانی، شما در این انجمن هوش مصنوعی ایران آیا رسیدید به این که چه کارکردها و چه تحولاتی، اهم از مثبت یا منفی، میشه از هوش مصنوعی انتظار داشت و آیا به راه حلی رسیدید؟
خب هر فناوری که در حال رشد پیدا میکنه در و توسعه پیدا میکنه، یه سری مزراتی داره و یه سری فوایدی داره. ولی که خب ما چون در ابتدای در مواجهه با بحث هوش مصنوعی هستیم، سعی میکنیم از طریق انجمن یا همین دقیقت ارائه هایی که داریم، چون ما در مجموعه انجمن 4 وظیفه داریم، یکی بحث فرهنگ‌سازی، یکی شبکه سازی، یکی توانمندسازی و دیگری ظرفیت‌سازی هستش. ما تو بحث فرهنگ‌سازی سعی میکنیم بیشتر به بحث‌های مثبت و جنبه‌های مثبت این فناوری بیایم و بپردازیم، به خاطر اینکه چون از ابتدا اگر بیان رو بحثای خیلی چالشی زیاد صحبت کنیم، شاید اصلا رشد این فناوری رو در کشور یه مقدار دچار چالش بکنیم. برای همین بیشتر میریم رو جنبه‌های مثبتش و خب حالا در کنار اون به جنبه‌های منفی هم فکر میکنیم و برای اون چاره اندیشی میکنیم. حالا اگر که تمام داشته باشید، من میتونم این مقدار در رابطه با جنبه‌های مثبت و منفیش با هم صحبت کنیم.
بله حتما، بفرمایید.
خواهش میکنم. این ما در رابطه با بحث خب هوش مصنوعی الان خب از سنوات گذشته بوده این بحث، ولی کن از زمانی که بحث چت جی‌پی‌تی و حالا این ابزارهای هوش مصنوعی که خیلی همگیر شدش، تازه عموم مردم متوجه شدن که یک دقیقت حالا میتونیم بگیم یه دانشی، یک دقیقت حالا میگم بعضی علمی بعضی میگم فناوری به نام هوش مصنوعی وجود داره و جامعه و عموم مردم با این فناوری آشنا شدن. خب وقتی که مردم خیلی راحت میتونن سوالاتشون رو مطرح بکنن با یه ابزاری به نام مثلا حالا جمینای، چت جی‌پی‌تی، گروک و حالا میگم ابزارهای مختلفی که وجود دارن، من اسامی که دارم میگم اینا اسامی جنرالشون میشه چت‌بات های در حقیقت هوش مصنوعی هستش. اینها باعث شد که خب میسن مردم کارهایی که دارن، سوالات روزمره که دارن رو بتونن ازشون استفاده کنن. مثلا شما یه آزمایش پزشکی که مثلا شاید قبلا باید تماس میگرفتین با یه نفری که دانشی داشته باشه و به شما بگی که توی این آزمایش پزشکی شما چه چیزی هستش، الان به راحتی عکس میفرستید برای چت‌بات و به شما میگه که الان شما مثلا توی این موضوعات هستید، مشکل دارید و ممکن اصلا به این بیماری دچار شدید و حتی سولوشن و راه حل هم حتی به شما میده. یا مثلا فرض بکنید حتی مثلا یک بچه ای رو تصور بکنید که تو حل سوالات و تمرین های مدرسه مثلا مشکل داره، به راحتی تصویر اون رو میفرسته برای چت‌بات و بهش جواب میده بدون اینکه بخواد به مادر پدرش رجوع بکنه یا حتی از کسی گی سوال بپرسه. همین این اتفاقات باعث شده که اصلا شرکت گوگل که معروف‌ترین شرکت از در حوزه سرچ و جستجو در اینترنت اومده یه آمار رو مطرح کرده که آمار جستجوهای مردم عموم از گوگل بسیار اومده پایین و اصلا کلا جستجوی تحت وب اومده پایین. چرا؟ چون مردم دیگه اکثرا دارن سوالاتشون رو میرن از این چت‌بات ها سوال میپرسن، برای همین اون آمار اومده پایین. خب حالا این بحثی که مردم هر کاری که دارن میرن از این چت‌بات ها میپرسن، این یه سری آسیب هایی هم داره. مثلا فرض کنین من مثلا استاد دانشگاه بیام برم مثلا برای یه سری کورس دانشگاه که مثلا هستش بیام برم از مثلا بیام میگم در رابطه مثلا با فلان موضوع برام یه پاورپوینت درست کن یا مثلا یه اطلاعاتی رو. بله
ما چون وقتمون به اتمام رسید، من میتونم خواهش کنم که در حد یک دقیقه بحثتون رو جنبندی هم بفرمایید.
بله ببین ما جنبه های منفی وقتی که داره باید جنبه های منفیشو بشناسیم. مثلا بله. اینکه ممکنه یه وقته اطلاعاتی که داره به ما میده اطلاعات کاملی نباشه، اطلاعات غلطی باشه یا حتی سوگیری توش وجود داشته باشه. این جنبه ها رو باید بدونیم و تا یه حتی در حقیقت ممکنه مثلا ما بیایم اعتمادمون رو داشته باشیم نسبت به این گونه ابزارها و اینطور نباشه که تمام کارهامون رو بسپاریم به اونها. سعی کنیم خودمون هم توی اون زمینه‌هایی که می‌خوایم داریم کار داریم می‌کنیم دانش خودمون رو داشته باشیم تا بتونیم حتی کنترل بکنیم که چه اطلاعاتی از طریق این ابزارها داره به ما میرسه.
و فقط یه سوال کوتاه خانم فرهانی، یه سوال کوتاه، آیا فقط وظیفه کاربر هست؟ یعنی ما باید فرهنگ سازی رو برای کاربر و افراد انجام بدیم یا انتظار میتونیم از نهاد سیاست‌گذار هم داشته
باشیم؟ بله ببینید ما یکی از صحبتایی که داریم همه جا داریم مطرح میکنیم این هست که ما نمیتونیم به مردم بگیم که شما از این بات‌ها نیاین استفاده کنین یا اگه استفاده میکنین مواظب باشید. شما بایستی اول یک ابزاری رو در اختیار مردم قرار بدهید که بهتر باشه. بله. و بعد بیایم بهش بگیم که بیا برو از این استفاده کن. ما بایستی یک چت‌بات مالتی مودال ملی ما باید داشته باشیم در کشور خودمون که دیگه بعداً میگیم که این چت‌بات های خارجی دارن سوگیری دارن جواب دارن میدن یا از قبل یه چیزی براشون آموختهایی رو بهش خواست بهشون دادن. ما باید آموختهای خودمون رو بهشون داده باشیم، دانش خودمون رو بهشون داده باشیم تا بعد بتونیم به مردم خود کشور خودمون حداقل بیایم بگیم که بیاین و از این ابزارهای بومی استفاده کنیم. ما باید بریم به سمت بومی سازی و در همین رابطه هم اتفاقا یک اتفاق رقم خورده، یک سندی به نام سند نقطه صفر غیر بومی طرحش رو به مرکز ملی فضای مجازی جمعی از متخصصین کشور دادن که انشاءالله به زودی ما بتونیم شاهد تحقق این پیشرفت این سند باشیم.
بله. از شما ممنون و متشکرم خانم فراهانی و همچنین آقای جهانبین گرامی. وقتی که نیست برای اینکه جنبندی از شما بشنویم جناب آقای جهانبین، ولی از بحثی که طرح کردید هم سرکار خانم هم شما ممنونم و البته از جناب آقای خانی که در دقایق ابتدایی برنامه در خدمتشون بودیم. ما در این برنامه سایه روشن به اتفاق جمعی از همکارانم با شما بودیم. تهیه کننده برنامه جناب آقای نادر بنی صفار، صدا بردار خوبمون جناب آقای جعفر عالی قدر و همچنین هماهنگی برنامه جناب آقای علی حمیدی و من هم محمد فیروزی با افتخار در این برنامه همراه شما بودم. تا برنامه دیگر شما رو به خدا می‌سپارم.